امروز ساعت 10 بر بال سخن رو خواهید شنید که مربوط میشه به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان که دیروز این سخنان ایراد شدند. لطفاً همچنان همراه ما باشید در ساعت 10 صبح بر بال سخن رو بشنوید. اما الان رسیدیم به ساعت 8:30 و وقت شده که همراه بشیم با برنامه مستند 10:35.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
افراد از دیدگاه آسیب شناسی خود نوعی اعتیاد تلقی می شود، چرا که اگر از فرد بپرسیم چرا دست به این عملها می زند، خودش هم علت آن را به درستی نمی داند و مثلا می گوید چون مد است و همسالانش نیز این کار را انجام می دهند و او هم به تبع آنها این کار را انجام داده است. این مسئله درست شبیه حوزه اعتیاد است، چرا که در این حوزه نیز یکی از علل مهمی که فرد به اعتیاد روی آورده است تأثیرپذیری از گروه همسالان است که آنها هم مصرف مواد مخدر را سر لوحه کار خود قرار دادند.
دیناروند هستم، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت. امروز میخوام راجع به هویت، اینکه هویت چجوری توی خانواده شکل میگیره و این شکل گیری هویت به صورت سالم در آینده منجر به چه چیزی میشه و اگر اختلالی باشه و این به صورت سلامت یا به صورت درستش شکل پیدا نکنه منجر به چه آسیب هایی در دوره نوجوانی و سنین بالاتر خواهد بود. هویت از زمان کودکی شکل میگیره. هویت یعنی چی؟ یعنی اینکه من کی هستم؟ من چی هستم؟ پدر و مادرم موقعی که اسم منو صدا میزنن چه تصوری از من توی ذهنشونه؟ یا اینکه من چه تصوری از خودم در ذهن خودم هست؟ این تصور رو از نظرات اطرافیان خودم و به خصوص پدر و مادر و خواهر و برادر تو محیط خانواده اینو کسب میکنم و باعث میشه این ایجاد هویت باعث شکل‌گیری یک شخصیت سالم میشه. شخصیت سالم چه چیزی رو برای ما پای ریزی میکنه؟ اعتماد به نفس و عزت نفس. پدر و مادری که بدون شرط بچه‌شون رو دوست دارن، اگر خوب درس بخونی من تو رو دوست دارم، این میشه با شرط و این باعث میشه که هویت بچه آسیب ببینه. عزت نفس و اعتماد به نفسش در همون دوران کودکی دچار اختلال بشه، مخدوش بشه، دچار آسیب بشه. اما بدون قید شرط یعنی چی؟ یعنی اگر بچه کاری رو اشتباه انجام میده ما باید شفاف و روشن بهش بگیم که ما تو رو خیلی دوست داریم و توی دوست داشتن شما در قلب ما هیچ خللی ایجاد نمیشه، اما این کاری که امروز انجام دادی اشتباه بود. یعنی اشتباه بودن اون کار یا عمل رو بهش تذکر میدیم، نه اینکه دوست داشتن رو منوط به انجام دادن اون کار یا اون عمل یا اون رفتار بدونیم. همین ها باعث میشه که اگر بچه هویتش خوب شکل نگیره، گفتیم توی محیط خانواده که پای ریزیش تو محیط خانواده و بعد وارد اجتماع میشه و این هویت رو از اجتماع هم میگیره و کامل تر میشه تو سنین نوجوانی، باعث میشه که فرد گفتیم اعتماد به نفس و عزت نفسش بیاد پایین. خب کسی که اعتماد به نفس و عزت نفسش پایینه یعنی اینکه که ساختمان شخصیتیش ضعیفه، که درستی نداره این ساختمان ما. در نتیجه وقتی وارد اجتماع میشه با دوستای ناباب برخورد میکنه، باعث انحراف اخلاقیش میشن. در مورد خودش هیچ شناخت مثبت یا ارزشی نداره، یعنی هویتی که از خودش داره یه هویت یه آدم بده، یه آدم زشته. در نتیجه تون سنین پایین شروع میکنه به آرایش کردن، یا این خلأ روانی خودش رو به وسیله چیزهای دیگه جبران میکنه، گرایش پیدا میکنه به ایستهای مختلف، به متهای مختلف، به موسیقیهای مختلف. چرا؟ چون دنبال اون هویت گمشده خودش هست. و همینه که در سن نوجوانی بچه گرایش پیدا میکنه به اینکه آرایش‌های آنچنانی انجام بده یا لباس‌هایی رو بپوشه که اصلا مغایر با فرهنگ یا سنن جامعه ماست. پس اون دنبال اون هویتی میگرده که ما در دوران کودکی ازش دریغ کردیم. اون پی ساختمونی شخصیتی شما نتونستیم درست پیریزی کنیم و باعث آسیب شده و اون خلأ و آسیبهاشو در سنین نوجوانی و جوانی با گرایش به مواد مخدر، یا دختران بیشتر در سنین پایین گرایش به آرایش‌های آنچنانی به خاطر اینکه نسبت به خودشون یه احساس بی ارزشی، بی محتوایی، بی هویتی میکنن و این خلأها رو با چیزهای کاذب میخوان پر کنن، در صورتی که میدونید که اینها میشن نابهنجار، نابهنجار سنن و فرهنگی که در اجتماع ما وجود داره و آسیب پشت آسیب متاسفانه این بچه‌ها در سنین نوجوانی و جوانی میبینن و زمینه ای میشه برای ایجاد بدهکاری اجتماعی متاسفانه.
گفته میشه سن بدپوششی و استفاده از لوازم آرایش در دختران تا مرز 12 سالگی کاهش یافته. این موضوع نگرانی بسیاری از خانواده‌های ایرانی رو به دنبال داشته، تا جایی که در مواردی خانواده‌ها رو به واکنش‌های غیرمنطقی واداشته که زمین ساز انحراف فرزندان در آینده شده. روانشناسان معتقدند بدپوششی و جلوه‌گری نامتعارف در سنین نوجوانی رابطه مستقیمی با میزان ارتباط مؤثر و محبت والدین به فرزندان دارد. این ارتباط به ویژه در رابطه پدر و فرزند دختر معنای بیشتری پیدا میکنه. در بررسی صورت گرفته در خانواده‌های ایرانی عنوان شده که متوسط مدت ارتباط پدر با فرزندان فقط 20 دقیقه است. ساموئل اسلافسون، روانشناس آمریکایی، در بررسی خود به این نکته پی برده که دخترانی که در خانه خود محبت نمی‌بینند، اون رو در خارج از خانواده جستجو می‌کنند. که این امر زمینه ساز بسیاری از فریب‌ها و انحراف‌ها در جوانان و نوجوانان رو به دنبال داره. دختر جوانی پیش از خودکشی تو نامش می‌نویسه: این نامه موقعی به دست شما می‌رسه که من در این دنیا نیستم. گناه من به گردن مادرمه. او زنی خشن و سختگیر بود. برای تربیت من که تنها فرزندش بودم رنج بسیار کشید، ولی هرگز نخواست دوست من باشه، به طوری که حتی هنگام بلوغ جرأت نکردم از اون حادثه که برای هر دختر رخ میده با اون حرف بزنم. روزی رسید که این کمبود رو یه شیطان جبران کرد. من که تشنه محبت بودم دست پرمهرش رو به گرمی فشردم و به روش آغوش گشودم. یقین دارم دختران محبت دیده هرگز دچار این لغزش نمیشن. کسی که تو خونش چشمه آب حیاته به دنبال سراب نمیره. اون به من قول ازدواج داد، من دیوانوار عاشقش شدم. اونم خودش رو دلباخته و شیدا نشون میداد. آنچه نباید واقع شه اتفاق افتاد. پاسخ جوانان مراکز استانهای کشور حاکی از اونه که حدود 17% جوانان از کارکرد خانواده خود ناراضی هن و انتظار دارن رفتار اجتماعی والدینشون بهتر از اون چیزی باشه که در حال حاضره. همچنین 78.4% ابراز داشتن که خانواده‌ام به من اعتماد ندارن. بنابراین مشکل بسیار اساسی بی‌اعتمادی بیشتر خانواده‌ها به فرزندان نوجوان و جوانشونه که زمینه ساز تعارض جوانان با والدین و ایجاد فاصله بین اونهاست. روانشناسان معتقدند سنین جوانی و نوجوانی که در اون میل به جلوه‌گری در اوج خودش قرار داره نیازمند تمهیدات تربیتی ویژه‌ای از سوی خانواده و معلمان مدارسه تا بشه این میل غریزی رو در راستای رشد و کمال فرزندان به کار گرفت. شناخت توانمندی‌ها و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان و ایجاد بسترهایی برای دیده شدن آنها از عوامل مهمیه که میتونه مانع از سوء رفتارهایی مثل بدپوششی و جلوه‌گری‌های نامتعارف در سطح جامعه و نیز دوستی‌های با جنس مخالف باشه. علاوه بر اینها، مواردی نظیر تأثیرپذیری از محیط و گروه همسالان، سختگیری‌های متعصبانه اولیا و مربیان مدارس، تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و الگوگیری از افراد نظیر هنرپیشه‌ها از مواردی است که معضلات اجتماعی نظیر بدپوششی در بین نوجوانان را رقم زده. طبق آخرین آمارهای معتبر در حال حاضر حدود 90 ماهواره در جهان فعالیت می‌کنند که این تعداد ماهواره امواج حدود 3000 شبکه رو بر آسمان ایران می‌افشانند که تعداد قابل توجهی از آنها از جمله شبکه‌های فارسی زبان به پخش تولیدات ناسازگار با فرهنگ ایرانی اسلامی کشورمون مبادرت می‌کنند.
سید علی رضا آل‌داود هستم، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه. امروز با گسترش فضای مجازی و رسانه به خصوص شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که تعداد زیادی از مردم در سطح جامعه از اونها استفاده می‌کنند و مخاطبشون هستن، ما شاهد این هستیم که این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی علاوه بر تمام مزیت‌ها و فرصت‌هایی که در اختیار مخاطب قرار می‌دن، ممکن دارای تهدیداتی هم باشن. البته با توجه به اینکه بسیاری از این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی امروز در داخل کشور متعلق به دشمنان ایران عزیز هستش و متعلق به آمریکایی هاست، مثل اینستاگرام، مثل حالا شبکه اجتماعی فیسبوک یا متا که الان شده اسمش متا، و پیام‌رسان‌های مثل واتساپ و غیره، می‌بینیم که با توسط هوش مصنوعی اینها میان و برخی از محتواها رو گزینش شده و با الگوریتمایی که طراحی کردن به مخاطب نشون میدن. به عنوان مثال در اینستاگرام که یک شبکه اجتماعی هست در داخل کشور ما و در سطح دنیا هم داره فعالیت میکنه، ما شاهد هستیم که بیوتی بلاگرها یا بلاگرهای زیبایی الان بعضیشون به صورت کاملا هدفمند و بعضیشون فقط با نیت اقتصادی دارن سبک زندگی دختران، زنان و مردان ما را تغییر میدن. این بیوتی بلاگرهای زیبایی خیلیشون ممکنه توسط شرکت‌های آرایشی بهداشتی استخدام شده باشن و با برخی از جاذبه‌های تصویری و برخی از موضوعاتی که حالا در حوزه مارکتینگ یعنی تبلیغات میتونه مخاطب رو قانع بکنه که از یک رفتاری تبعیت بکنه یا تقلید بکنه، از اینها استفاده میکنن برای اینکه مخاطب خودش رو شبیه به این بلاگرها بکنه. این بلاگرها تبدیل میشن به یک الگو مخصوصا برای دختران نوجوان و برای زنان سرزمین ما ممکنه که این اتراک سازی رو بخوان انجام بدن. البته ما این بیوتی بلاگرها رو الان کم کم در بین مردان و پسران نوجوان و جوان هم داریم میبینیم که برنامه‌ریزی کردن برای تغییر سبک زندگی، تغییر سبک و شیوه زیست مجازی و اینکه بیان با این ابزارهایی که در دستشون هست یا وسیله لوازم آرایشی بهداشتی یا افکت‌هایی که در این شبکه‌های اجتماعی هست خودشون رو حالا جور دیگه نمایش بدن، یعنی خود واقعی خودشون رو که وسط طبیعی هست پنهان میکنن پشت سر آرایش یا حالا افکت‌ها و برخی از حالا موضوعاتی که داخل شبکه‌های اجتماعی داره استفاده میشه که بیان و خودشون رو یک جور دیگه معرفی بکنن. البته در برخی از کشورهای اروپایی الان انتشار تصاویر رسوخ شده و آرایش شده و دارای فکر الان ممنوع شده و برخی از کشورهای اروپایی قانونی گذاشتن که علاوه بر اینکه فقط عکس رسوخ شده یا آرایش شده شو منتشر میکنه، حتما بعد عکس طبیعیش رو منتشر بکنه، چرا که میتونه برخی از اختلالات روانشناسی مثل از خود بیگانگی یا بحث حالا افسردگی رو در پی داشته باشه واسه مخاطبی که نگاه میکنه به این بلاگرها یا کسانی که در شبکه‌های اجتماعی خودشون با خیلی تصاویر حالا بسیار رتوش شده و آرایش شده رو از خودشون به نمایش میگذارن و فقط میره در فاز مقایسه و در بلند مدت ممکن دچار از خود بیگانگی یا بحث افسردگی رو پیدا بکنه یا شبیه اونها بشه که میتونه بسیار در آینده یه فرد خطرناک باشه، چون میتونه بنیان خانواده رو از هم بخشونه به خاطر اینکه آدم‌ها دیگه به افرادی که کنارشون هستن با اون فرد که داره با اون افراد زندگی میکنه نگاه نمیکنن و این موضوع بسیار مهمیه که گفتم برخی از کشورهای اروپایی برای حفظ بنیان خانواده به این سمت حرکت کردن که اگر کسی عکس آرایش شده و رتوش شده خودش رو در فضای مجازی منتشر میکنه، حتما بعد عکس حقیقیش رو هم و بدون آرایش رو هم بتونه اونجا باید منتشر بکنه.
هانی عظیم‌زادگان هستم، مترجم و پژوهشگر فضای مجازی و سواد رسانه‌ای. بله اتفاقا در مورد موضوع تغییرات اجتماعی، مدگرایی، افزایش تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی که در دنیا چگونه است، حالا بر اساس داده‌ها و آمار جهانی در سایت فوربس این خبر منتشر شده: Why social media marketing will only become more popular in the beauty industry in 2022. اومده گفته چرا بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی اتفاقا در سال 2022 صنعت زیبایی رو داره انقدر محبوب‌تر می‌کنه. خب اونجایی که می‌دونیم صنعت زیبایی و آرایشی نه تنها به عنوان اولین پذیرنده در شبکه‌های اجتماعی بودن، بلکه تأثیرگذارتر هم بودن. توی این خبر یه مطالعه انجام شده، یه تحقیقی انجام شده، دیدن 42% از افراد 18 تا 24 سال دارن در مورد آرایششون از رسانه‌های اجتماعی الهام میگیرن. ابتدای کار ما به جنبه مثبت و منفیش نداریم. ببینیم که شبکه اجتماعی چه تأثیری گذاشته. خب می‌بینیم که روی ظاهر افراد خیلی تأثیر گذاشته، به خصوص پدیده سلفی که در دهه گذشته در اینستاگرام خیلی رونق پیدا کرده. میلیون ها نفر آخرین مدل مو، مدل ریش، روتین های زیباییشون رو دارن از طریق این پلتفرم به نمایش میذارن. یه هشتگی هست به نام هشتگ بیوتی، هشتگ زیبایی، 490 میلیون ویو در اینستاگرام داشته و به عنوان هشتگ غالب شناخته شده و 86% در 200 ویدیو برتر در یوتیوب توسط کاربران داره ساخته میشه، نه برندها، یعنی کاربرانی که خودشون صاحب برند نیستن. خب بعد این کاربرا که اومدن دارن تبلیغات میکنن راجع به محصولات آرایشی، راجع به رازهای زیباییشون رو به اشتراک میذارن، دیدن 7 برابر بیشتر از تبلیغات سنتی قابل اعتماده. یعنی منی که نشستم دارم از گوشیم استفاده میکنم توی فضای مجازیم، یه کاربر دیگه مثل خودم که داره راجع به یک محصول تبلیغ میکنه، من نسبت به اون محصول از طریق این کاربر بیشتر اعتماد به اون برند رو دارم در خودم به وجود میارم، به خاطر اینکه این محتوا با این که تاثیرگذار هست ولی هیچ هزینه ابتدا برای اون برند نداره، ولی بعداً اون کاربر میره حالا از اون برند پول تبلیغاتش رو میگیره. یه مطالعه اخیر در هاروارد بیزینس اسکول مدرسه بازرگانی هاروارد نشون داد که 62% از زنان دارن تاثیرگذاری زیباییشون رو از طریق شبکه‌های مجازی دنبال می‌کنن. اینکه اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی چقدر قدرتمند شدن و بعضیشون حتی خط تولید یک لوازم آرایشی رو هم حتی به دست گرفتن. خب 90% از پست‌های مربوط به زیبایی در سال 2020 در اینستاگرام داره منتشر میشه و تحقیق کردن که بیش از 2 میلیون کاربر دارن ماهانه از یوتیوب برای تبلیغاتشون پول دریافت میکنن. حتی بعضی از کاربران حوصله دیدن فیلمای کوتاه ندارن. تیک تاک اومده روند ویدیوها رو کوتاه کرده، تسریع کرده و دوباره ویوها و به قول معروف بازدیدها بالا رفته. 20 تولید کننده برتر جهانی 14% از فروششون رو از طریق شبکه‌های مجازی دارن به دست میارن. خب تا اینجا آماری بود که در واقع برندها داشتن، کاربرا و اینفلوئنسرها تاثیراتی رو که گذاشتن. حالا می‌خوایم ببینیم دیدگاه دولت‌ها چیه. Government's effort to combat toxic beauty idols. تلاش‌های دولت برای مبارزه با ایدئال‌های زیبایی سمی. دکتر لیوانز در واقع دکتر لوک ایوانز که در پارلمان بریتانیا داره فعالیت میکنه خواستار این شده که در تنظیمات شبکه‌های اجتماعی واقعا کسانی که میان خودشون سلفی میگیرن و با استفاده از فتوشاپ اونها رو تغییر میدن یه تنظیماتی باشه، یه لیبلی بخوره که اینها مجازی هست. و در ادامه دکتر ایوانز گفته که مردم در مسابقه تسلیحاتی برای گرفتن سلفی‌های بی نقص و بی نظیر گرفتار شدن، داره روی سلامت روانشون تأثیر میذاره. در انتهای این مقاله دکتر ایوانز گفته ما باید بتونیم جامعه‌ای رو پرورش بدیم که هدفش جنبش بادی پازیتیویتیه، یعنی مثبت بودن به بدن. باید از خودمون، از تصویر بدنمون یک دید مثبتی داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم. و اتفاقا چقدر هنرمندان و ورزشکاران میتونن در این جنبش دخیل باشن. یه زمانی خیلی ترند شده بود که بعضی از هنرمندان ما سلفی بدون آرایش از خودشون میگرفتن و این دکتر خواسته که از این در واقع هنرمندان و ورزشکاران که با نمایش تصویر واقعی و بدون آرایش از خودشون جوانانمون رو به سمت پذیرش خودشون و ارتقای عزت نفسشون تشویق کنن.
صبح شما شنوندگان عزیز بخیر، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اجازه بدید یک بار دیگه مروری کنیم بر فهرست و زمان پخش برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 14. به دلیل اینکه تغییرات کوچیکی در برنامه‌های امروز ایجاد شده که من به اطلاعتون میرسونم، در ساعت 6:05 حیات خلوت رو شنیدین، بعد از اون در ساعت 6:30 صبح و گفتگو رو همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کردن و خدمتون عرض کنم که این برنامه تا ساعت 8:30 ادامه داشت. و اجازه بدید یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شما خواهیم بود. بله، بعد از برنامه صبح و گفتگو که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون شد، در ساعت 8:30 مستند 10:35 رو تقدیمتون کردیم. در ساعت 9 صبح میتونید برنامه روزنه رو بشنوید و خدمتون عرض کنم که بعد از برنامه روزنه در ساعت 10 برنامه بربال سخن رو خواهید شنید که اختصاص داره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان که روز گذشته ایراد فرمودن. و قرار بود که برنامه تیک تاک رو در این ساعت تقدیمتون بکنیم که علاقمندان به این برنامه میتونن این برنامه رو، قسمت سومش رو، فردا ساعت 11:00 تا 12:00 بشنوند. اما در ساعت 11 از تدبیر تا تفسیر رو به صورت زنده بشنوید. در ساعت 11:50 از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:01 تنین انداز میشه. بعد از اون در ساعت 12:15 رویداد رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید. ساعت 13:15 بعد از برنامه رویداد برنامه چگونه زندگی کنیم رو تقدیمتون میکنم. و بعد از این برنامه در ساعت 13:30 آخرین برنامه بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. در ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی که این برنامه هم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. یک بار دیگه من خدمتون عرض می کنم که در ساعت 10 صبح شنونده برنامه بربال سخن باشید که اختصاص داره به پخش سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان که روز گذشته ایراد فرمودند و شما میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو دریافت و بازشنوایی کنید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-0100-671 ارسال نمایند.
دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس ننمای تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمیله در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروده،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
دوستان عزیز، صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو میشنوید. اوقات بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و امیدواریم که خدای بزرگ همیشه یار و یاورتون باشه در هر لحظه از زندگی. اگر همیشه به یاد خدا باشین، خداوند هم هیچ وقت ما رو فراموش نخواهد کرد. رسیدیم به ساعت 9 صبح و همکارانم برنامه روزانه رو به صورت زنده و مستقیم تا چند